کاربران در اینستاگرام و فیسبوک. این را یکی از مدیران سابق شرکت متا در دادگاهی در فدرال آمریکا شهادت داده و گفته مارک زاکربرگ فرهنگی را در این شرکت شکل داده که رشد و افزایش تعامل کاربران را بر ایمنی کودکان در فیسبوک و اینستاگرام مقدم می‌داند. این شهادت بخش از پرونده‌ای مهم است که 29 ایالت آمریکا شرکت متا را متهم کردند که محصولات خود را به شکلی طراحی کرده که وابستگی کاربران نوجوان را افزایش می‌دهد و درباره ایمنی آنان اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است.
همکارم آقای محمد رضا فاضلی و خبرهای ورزشی.
ممنونم از شما خانم آقایان. سلام و درود بیکران بر شما. تیم ملی ایران با کسب 16 مدال رنگارنگ قهرمان رقابت‌های تکواندو و جام ریاست جمهوری پاکستان شد. در جدول رده‌بندی تیم کشورمون با هدایت پیام خانلرخانی در بخش مردان و مهرورز ساری در بخش زنان با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 8 برنز در سطح ایستاد. کره جنوبی با مجموع 15 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. قزاقستان با مجموع مدال رده سوم را به خودش اختصاص داد. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از امروز در شهر براتیسلاوای اسلوواکی آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها در 86 کیلوگرم ابوالفضل شمسی‌پور و در وزن 61 کیلوگرم اهورا خاطری با شکست مقابل حریفان خود فردا برای کسب مدال برنز در گروه بازنده‌ها تلاش خواهند کرد. دیشب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. روسیه در صدر ایستاده. تیم بسکتبال جوانان ایران با برتری مقابل هند یک گام دیگه به مسابقات جهانی نزدیک شد. در مرحله اصلی رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال قهرمانی آسیا در احمد آباد هند، تیم پسران ایران با نتیجه 83-66 هند و شکست و حریف استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم کشورمون فردا در صورت برتری مقابل حریف جواز حضور در جام جهانی رو کسب میکنه. در ادامه لیگ برتر فوتسال بازی سنیچ ساوه با گیتی پسند دلسوختگان قم با پالشگاه نفت شازن به تساوی 2-2 انجامید. گوهرزمین سیرجان 1-3 و سد شهرداری ساوه گذشت. دومین مسابقات والیبال نوجوانان کمتر از 17 سال جهان فردا هم در دوحه قطر پیگیری میشه و تیم کشورمون در دومین بازی خودش مقابل پاکستان قرار خواهد گرفت. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از فردا به میزبانی چین آغاز میشه و ملی پوشان کشورمون در نخستین دیدار مقابل چین تایپه سفارایی خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران برای آمادگی جهت حضور در والیبال مردان آسیا و برپای اردوی برونمرزی و شرکت در رقابت‌های چهار جانبه روسیه وارد شهر اوفا شد و تیم ایران فردا برابر روسیه قرار می‌گیرد. رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا امروز هم در تاجیکستان پیگیری شد و طی آن تیم خاتون بم ایران در دومین بازی خودش مقابل النصر عربستان به تساوی 1-1 رسید و با 4 امتیاز برای صعود امیدوار شد. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز در اردن آغاز شد و طبق برنامه تیم ایران فردا در نخستین گام خود به مصاف عربستان میره. 4 تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2027 رو کسب خواهند کرد و آخرین خبر این که در هفته ششم لیگ ملی چوگان ایران تیم اسنووا با ارائه عملکرد قدرتمند عنوان قهرمانی این هفته از رقابت را از آن خودش کرد. خدا نگهدار.
در ادامه رگبارهای تابستانی، سازمان هواشناسی برای استانهای گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت ابلاغیه لازم به استانهای گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و ارتفاعات شمالی خراسان رضوی و سمنان صادر شده و تمامی دستگاه‌های امدادی انتظامی و خدمات رسان در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. آقای محترمی با اشاره به اینکه از فردا جمعه شاهد باران، آب گرفتگی و بادهای شدید خواهیم بود، هموطنان از تردد به بستر رودخانه‌ها و مسیرها خودداری کنند.
فردا جمعه 30 مرداد 1405 هجری شمسی، 8 ربیع الاول 1448 هجری قمری و 21 اوت 2026 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:28 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران اصفهان رادیو اصفهان
همراهی شما با رادیو اصفهان FM 95 مگاهرتز
با عرض سلام به همراهان عزیز رادیو، خان احمدی هستم. مثل همیشه اولین نکته‌ای رو که در خرید وسایل برقی از جمله ماشین‌های ظرف‌شویی و لباس‌شویی مورد نظر قرار میدیم، توجه به برچسب انرژی و میزان مصرف اونها هست که همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمت شما عزیزان، هرچه برچسب انرژی آی مثبت، آی دو مثبت و آی سه مثبت باشه، بازدهی بیشتر و مصرف برق کمتری خواهد داشت. این وسایل برقی تقریبا 70 تا 75 درصد انرژیشون صرف گرم کردن آب میشه. اگر شما عزیزان از ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی استفاده بکنید که ورودی مجزای آب سرد و گرم داشته باشن، قطعا کمک بزرگی میکنید به مدیریت مصرف برق در منزل. نکته بعدی که حائز اهمیت هست، حتما از ظرفیت کامل این وسایل شوینده استفاده بکنید. فیلترها رو حتما بازدید بکنید به صورت دوره‌ای که تمیز باشن. حتی المقدور شما عزیزان از ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی استفاده بکنید که ورودی آب سرد و گرم مجزا داشته باشن. این خیلی کمک می‌کنه به مدیریت مصرف انرژی. نکته بعدی که خیلی حائز اهمیت هست، فیلترها رو حتما تمیز بکنید به صورت دوره‌ای که باعث بازدهی بهتر این وسایل برقی بشه. از پودر و شوینده به حد لازم استفاده بکنید. تا حد امکان از ظرفیت کامل این وسایل هنگام شستشو استفاده بکنید. در هنگام شستشو از برنامه شستشوی اقتصادی یا همون اکو استفاده بکنید که باعث میشه هم مصرف آب و برق کمتری داشته باشن. نکته آخری که در ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی خیلی حائز اهمیت هست، لاستیک‌ها و شلنگ‌ها رو بررسی بکنید که نشتی نداشته باشن و به دستگاه آسیبی وارد نشه.
آینه جادو به نام خالق مهربان و سلام. آینه جادو رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که دل به هنر سپردید و دوست دارید از طریق هنر به رشد و تعالی و پیشرفت برسید. هم خودمون و هم جامعهمون رو میتونیم با بهرهگیری از هنر ارتقا بدیم. هر کی میخواد با ما هم قدم بشه، بسم الله. هنر جایگاه بالایی داره در بین ما آدم‌ها و نقش‌آفرین هست در فرهنگ جامعه و میتونه باعث اعتلا و ارتقا و البته باعث رشد کشورها بشه. اگه بخوایم یه مفهوم رو همراه با احساسات عمیق انسانی درک بکنیم، انتقال این مفاهیم از طریق هنر خیلی بهتر میتونه اتفاق بیفته. اما مبحثی که در برنامه آینه جادو به دنبال طرح اون هستیم و بخشایی رو هم براتون تدارک دیدیم مربوط میشه به هنر انقلاب و جایگاه بله. هنر در کشورمون و به لحاظ زیبایی شناسی میخواییم هنر رو در انقلاب اسلامی و در اصفهانمون که مهد فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی اسلامی هم هست مورد ارزیابی قرار بدیم، اهمیت هنر انقلاب رو بررسی بکنیم و نقاط ضعف و قوت اون رو همراه با کارشناسمون تحلیل بکنیم. در دقایق پیش رو آیین جادو رو بشنوید، خیلی خوشحال میشیم.
بیان عقاید و احساسات و مبارزه با ظلم یکی از کارکردهای هنر در طول تاریخ بوده است، اما با پیشرفت تکنولوژی و ثروتمند شدن برخی کشورها، استفاده از هنر برای سلطه فرهنگی در دنیا رواج بسیاری پیدا کرده است. فیلم، تئاتر، ادبیات، موسیقی، هنرهای تجسمی و بسیاری گونه‌های دیگر هنری دستاویز تغییر فرهنگ کشورها و افزایش ابتذال در دنیا شدند. کشور ایران هم در دوره پهلوی از این بلا در امان نماند، اما پیروزی انقلاب اسلامی وقفه مهمی در روند تخریب فرهنگ و هنر ایران ایجاد کرد. انقلاب اسلامی اگرچه به تغییر نظام سیاسی کشور شناخته می شود، اما این انقلاب هم در دوران مبارزه انقلابیون با رژیم گذشته و هم پس از آن وجهه هنری پررنگی داشته است. از آنجایی که هنر ایرانی طی دوره پهلوی متأثر و دنبال روی هنر غربی همه رشته ها از جمله سینما، تئاتر، ادبیات و موسیقی بود، هنرمندان متعهد برای ایجاد هنری پاک و دور از ابتذال وارد میدان شدند. حبیب الله صادقی، امیر حسین فردی، سید مرتضی آبینی، قیصر امینپور، ناصر پلنگی، حسین خسرو جردی و فرج الله سلحشور از مهمترین هنرمندانی بودند که پایه‌های هنر انقلاب را بنا نهادند و پس از آنها هنرمندان جوان زیادی این راه را ادامه دادند. این هنرمندان به دنبال آن هستند که با استفاده از آموزه‌های ریشه‌دار هنر ایرانی و اسلامی بتوانند سدی در برابر هنر منحرف و مبتذل غربی باشند و هم طبق فرمان امام خمینی رحمت الله علیه صدای مظلومان و ستم دیدگان را به گوش جهانیان برساند.
در دهه اول انقلاب ایران اسلامی و در دامن ارزش‌ها و باورهای اسلامی که نهایتاً به ثمر رسیدن انقلاب رو برامون به دنبال داشت، هنر جای خودش رو و مسیر خودش رو پیدا کرد و آروم آروم تأثیرات خودش رو گذاشت، چه در اوایل انقلاب و چه بعدش در دوران جنگ تحمیلی. کارشناس ما جناب آقای فرزان معظم، تحلیلگر و پژوهشگر هنرهای نمایشی هستن، به صورت تلفنی همراه ما هستن در این برنامه تا از طریق گفتگویی که با ایشون انجام میدیم هم یه مقدمه‌ای در مورد هنر انقلاب داشته باشن و هم در واقع فضای اون زمان اصفهان رو برامون بازخوانی بکنن. شاید دیدگاهشون بتونه بهمون کمک بکنه در فضای اون مقطع از انقلاب قرار بگیریم یه جورایی. سلام بر شما جناب معظم، خیلی خوش اومدید به آینه جادو.
سلام، وقت شما هم بخیر، با آرزوی توفیق برای همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
جناب معظم، صحبت‌های ابتدایی شما رو در مورد شکل‌گیری هنر انقلاب در اوایل انقلاب اسلامی می‌شنویم.
ببینید، وقتی برمیگردیم به اون زمان‌ها، یعنی وقتی می‌خوام راجع به هنر انقلاب صحبت بکنیم، قاعدتاً از لحاظ جامعه شناسی اون سال‌ها رو باید تو ذهنمون مرور کنیم.
بله.
از لحاظ جامعه شناسی اون سال‌ها، یعنی اواخر دهه 50 که منجر میشه به فرایند حالا شکل‌گیری انقلاب اسلامی و جریاناتی که وجود داره، هنر میخواد مسیر خودش رو پیدا بکنه. یعنی از اون هنری که تقریبا یک جاهای یک بخشایی میرفت سمت سوی ابتذال، میخواد به یه هنری رو پیدا بکنه که تأثیر گذار، هنری که میتونه بیانگر ارزش‌ها باشه، چون نگرش جامعه و دیدگاه جامعه کاملا تغییر کرده. یعنی رسیده به یک جامعه شناسی دیگه، به یک جامعه شناسی رسیده که اون برنامه‌ای که اگر حالا توی حافظه داشته باشن و گاهن ممکنه ببینن، اون برنامه‌ای که حالا تحت مونه برنامه‌ای هنری فرش عرضه می‌شده نگاه بکنیم، جامعه می‌خواد با یه روی کرده دیگه روبرو بشه. حالا چه تو زمینه هنرهای صوتی چه میذاری، موسیقیایی چه تو زمینه هنرهای نمایشی چه هنرهای تصویری یا سینما، دنبال رگه‌ای میگرده، دنبال یک پدیده‌ای میگرده که یک نوآوری توش داشته باشه و در حقیقت یک رسالتی رو برای خودش ایجاد کنه. توی اون رسالت میخواد یک نقش آفرینی بهتری داشته باشه، صرفا از فراغت بیاد بیرون، مفهوم پیدا بکنه. توی اون زمینه ها شروع میکنه هنر جایگاه خودشو پیدا کردن، تا بعد برخورد میکنه به روی کرده پیروزی انقلاب اسلامی و بعد این فرایندهای دیگری که پیامده اون شکل میگیره. و اگه دقت بکنیم که اون سالها هنر موسیقی یا هنر سرود که بعدها حالا سرودهای انقلابی میاد، مسیر خودش رو پیدا میکنه و میتونه سرودهای خوبی رو عرضه بکنه و هنرهای دیگه به طبع اون شکل.
بسیار عالی. یاد و طریق هنرمندانی همچون شهید آبینی رو گرامی می‌داریم که تأثیرات به سزایی داشتن برای شکلگیری این هنرصنعت پر از صلابت برای کشورمون، که حالا میتونیم الهام بگیریم، تأثیر بگیریم و گفتگوی خودمون رو همچنان با کارشناس محترم برنامه ادامه بدیم، جناب فرزان معظم، تحلیلگر و پژوهشگر هنرهای نمایشی که همراه ما هستند در این نوبت از برنامه آینه جادو. همچنان با شما هستیم.
هنر را در خدمت مفاهیم انقلابی باید برم دارد. مفاهیم انقلابی عالی‌ترین مفاهیم است که به درد انسان ها، به درد مردم می‌خورد. هنر را در خدمت این باید قرار داد. این خدمت به هنره. بیش از اونچه که خدمت به مخاطب و مستمع باشه، خدمت به خود هنره. که هنر در شبکه صحیح آبیاری معنوی افکار مردم قرار بگیره. همین شعارهایی که مردم میدادن، همین حرفایی که امام رضوان الله علیه فرمودن، همین خواسته ها و آرمان هایی که مردم دارن، اینا همه قابل تجسم و تجسده. یعنی میشه اینها رو با شیوه هنری، با زبان مخصوص هنر، اینها رو میشه تجسم بخشید. و گاهی اوقات هستش که وقتی هنر در خدمت یک کاری قرار میگیره، اون کار اعتلا پیدا میکنه، یعنی ارزش معنوی اون کار، اون حقیقت یا اون فکر یا اون شعار بیشتر میشه. الان آقای قره‌باغی اینجاست توی جلسه ماست که مرگ بر آمریکا رو خونده. خب این وقتی که این شعار مرگ بر آمریکا رو یه هنرمندی به این قشنگی، به این خوبی میخونه، این در واقع این رو احیا میکنه، زنده میکنه این شعار رو، در یک مرتبه و رتبه بالایی قرار میده اون رو.
آمریکا در پیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در جنگ تو.
عرض کنم حضورتون که مجموعه کتاب سه جلدی آینه جادو چه بستری مناسب تر از همین برنامه که اسمش هم برگرفته از کتابی به همین نام هست، یعنی آینه جادو. پس فرصت رو مغتنم میشمارم و به معرفی و بازنگری مجموعه کتاب سه جلدی آینه جادو میپردازم. خیلی کوتاه البته یه مقدمه‌ای بگم و بعد از اون هم از نگاه و از دیدگاه کارشناسانه ی آقای معظم دقیق‌تر در طول برنامه آینه جادو میپردازیم. آینه جادوی آقای آبینی، خب حالا کتابی است که در واقع گزینش مقالات و فصل بندی اونها توسط خود نویسنده انجام گرفته. ماده اولیه این مباحث در واقع جزوه‌ای دانشگاهی بود که برای یه ترم تدریس در مجمع دانشگاهی هنر توسط نویسنده فراهم شده بود و در طول سالهای حالا 67 تا فکر می‌کنم 69 به صورت مقالات این کتاب بست پیدا کرد و در فصلنامه سینمایی فارابی و مجله سوره به چاپ رسید. نگاه این کتاب به مقوله سینما رو از اون جهت که حالا دارای هویتی فلسفی و مذهبی هم هست میشه بی سابقه برشمرد. این کتاب عناوینی مثل جذابیت در سینما، مونتاژ در معماری سینما و قاب تصویر و زبان سینما و سینما و تلویزیون به عنوان یک رسانه گروهی و تأملاتی در ماهیت سینما رو در بر میگیره این کتاب. خب حالا نگاه موشکافانه تر رو از جلد اول این کتاب آغاز میکنیم از منظر جناب معظم و از شما میخواییم آقای معظم که دو جلد دیگر کتاب رو که حالا چون کتاب سه جلدی هست، یکیش برمیگرده به نقدهای سینمایی خود شهید آبینی و دیگری هم به گردآوری گفتگوها و سخنرانی‌هایی که توسط ایشون صورت گرفته، در خدمت شما هستیم.
اینجا یاد بکنیم از شهید آبینی و و اون یادگار جاودانه‌ای که ایشون برای ما گذاشت و باید ازش استفاده بکنیم، اون مجموعه ماندگار روایت فتح، این رو قابل احترامه و قابل ستایش. نکته دیگه که شما اشاره میکنید و راجعش صحبت کردیم، بحث کلمه آینه جادو. خود این واژه را اگه بازش بکنیم، آینه یعنی انعکاس دهنده اون چیزی که هست.
بله.
وقتی کلمه جادو پشتش میاد، یعنی در عین حال که داره واقعیت رو به تو انعکاس میده، ممکنه از یک سری ترفندهایی رو استفاده بکنه.
درست.
اینجاست که اون دیدگاه زیبایی شناسانه هنر به وجود.
بله.
اینجاست که دیدگاه مثلا شهید آوینی یا هنرمندان متعهدی که تو این جریان بعد از انقلاب شکل میگیرن با نگاه یک فیلمساز دیگه متفاوت میشه. نگاهمون نگاه جامعه شناسانه. بعد نکته‌ای که وجود داره، چه اتفاقی میفته که یک بزرگواری که داره معماری میخونه و اصلا داره قصد معماری رو میخونه، یک مرتبه متحول میشه و احساس میکنه که حالا ابزاری باید پیدا بکنه که بتونه حرفش رو بهتر بزنه، روی کرد پیدا میکنه و ابزار سینما و رو میاره به سینما، رو میاره به مستندسازی و شروع میکنه به مستندسازی، رویدادی رو باش برخورد میکنه، رویداد دفاع مقدس که به تعبیری یک گنجین است برای برنامه‌ای که میشه به راز فرهنگی میشه استفاده. حالا میاد توی این کرد ورود میکنه یا اینجا باید این کتاب رو داشته باشیم و میخواد شهید آوینی رو متذکر بشه که ما وقتی داریم از سینما استفاده میکنیم، سینمامون یه تکنولوژیه که وارداتیه، تکنولوژی نیست که ما در تولیدش نقش داشته باشیم. ما اون چیزی که باید نقش ایفا بکنیم توی محتوا، یعنی تولید محتوا رو باید داشته باشیم. یه نکته هم باید در نظر بگیریم، کتاب آینه جادو همطور که اشاره شد مجموع مقالاتیه و مجموع پژوهش‌هایی که در یک مقطع ازش استفاده شده. ببینیم آیا الان در 1405 یا نسل جوان ما میتواند با الهام از این اندیشه های با خودش خلق اثر بکنه.
درسته.
هیچ تفکری در تاریخ صرف نخواهد شد مگر اینکه با زبان هنر آمد.
دقیقا همینطوره. پس باید روح هنر، خالق اون اثر، خالق هنر یا همون هنرمند تجلی پیدا بکنه تا در واقع تأثیراتش رو هم توی جامعه
بتونیم داشته باشیم.
یعنی
به تعبیری حضرت امام یه جا فرمودن که هنر عبارت از دمیدن روح تعهد در انسان ها.
درسته.
یعنی ما این روح رو میخواییم بدمیم در کالبد انسان ها. یه نکته رو خدا رحمت کنه، استاد ظریفی عزیز رو اینجا یادی بکنیم از اون استاد پیشکسوت قلمزنی. ایشون یه تعبیر قشنگی داشت راجع به کلمه هنر. این بزرگوار میگفت کلمه هنر هی اولش یعنی هستی، نونش یعنی نیستی، ره یعنی رهایی.
بله.
میگفت اگر هنر وارد شدی اول فکر میکنی هستی، بعد که به یه وادی رسیدی میرسی به یه نیستی. نیستی که یعنی که تو باید بیشتر از این بدونی. اگه به اون نیستی رسیدی میرسی به رهایی. اون موقع رها شدی میتونی هنری رو خلق کنی که توی تاریخ مونده کار باشه.
انشالله که همینطور باشه. متشکرم از شما. اینجا همچنان آینه جادو که از رادیو اصفهان داره تقدیم حضورتون میشه. همچنان با ما همراه بمانید.
شایستگان آنانند که قلبشان را عشق تا آنجا انباشته است که ترس از مرگ جایی برای موندن ندارد. شایستگان جاودانانند، حکمرانان جزایر سرسبز اقیانوس بی انتهای نور نور که پرتوی از آن همه کهکشانهای آسمان دوم را روشنی بخشیده است. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برار ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلا بیرون کش.
آوینی در هم مدتی که بود بیشتر کارش عکس العمل به این زمان بود. اون فیلم هایی کسی این کسی اگه بگه او یک مستندسازه، این بی خود، این حرف سبکه. اون مستندساز بود من. چون اصلا مستندسازی یا فیلمسازی نخونده بود. در مقابل طوفانی از حوادث و انقلاب و دفاع از این حق و هجمه‌ای که یک دشمن کرده بود، یک دشمن نه همه دشمن‌ها، و به نوعی به تفسیر یکی از آقایون جنگ جهانی سوم، در واقع او غیرتمندانه تو صحنه اومد و به وسیله معماری نبود که میتونه جواب بده، چون درسش معماری بود و یا فلسفه نبود، به وسیله رسانه بود و بچه‌ها رو فرستاد تو میدون یا خودش میرفت تو میدون، تصاویری گرفته میشد، اینها رو خودش برش میزد، روش متن مینوشت که یک حقیقت رو بیان بکنه.
یادم نقد هایی نوشت بر فیلم های مثل نیاز و بدوک، اولین فیلم مجیدی، و فیلم های اولیه حاتمی کیا، دیدبان و مهاجر. این فیلم ها رو فیلم هایی میدونست که نسبت خیلی شدیدی دارن با اون نظریه مرتضی نسبت به سینما، و وجه سادگی اینها رو، وجهی که سادگی که حالا آرام آرام بعد از پیچیدگیه، نه قبل از پیچیدگی. روی سادگی بعد از پیچیدگی باز مرتضی تاکید داشت و سعی میکرد سینمایی رو تبلیغ کنه و سینمایی رو تحریج کنه و سینمایی رو سازمان حتی بده که ساده باشه. این سادگی رو نه فقط در رابطه با مخاطب عام میدید، بلکه این سادگی رو از لحاظ زیبایی شناسی هم لحاظ میکرد. سادگی براش اوج هنر بود و به درستی اینطور بود.
سینمای مطلوب از دیدگاه آبینی سینمایی بود که به جوهر در واقع سینما نزدیک باشه. یعنی ایشون توی سلسله بحث‌های نظری که می‌کردن همیشه به این نکته توجه می‌کردن که سینما چجوری ایجاد شد، نقش رسانه‌ای سینما چه است، نقش هنری سینما چه است، و سینما برای چه کسانی فیلم می‌سازه و برای چه کسانی نمایش می‌ده. بنابراین خود توجه به این موضوع و در کنارش توجه به این که سینما غیر از در واقع اون وجه تفنن و سرگرمی، در واقع باید قائل باشه به یک انتقال اندیشه و ایجاد حس در واقع مطلوب در انسان، که حالا ایشون این دیدگاه رو با توجه به معیارها و آرمانهایی که خودشون داشتن در نظر میگرفتن که طبیعتاً برخواسته از دیدگاه‌های دینی بود.
ایشون معتقد بودن و به جد هم معتقد بودن که اصلاً اون تعریف مبتنی بر سرگرمی صرف و اوقات فراغت رو پر کردن رو قبول نداشتن. اصلاً این نگرش رو ایشون رد میکرد اساساً و معتقد بودن که سینما و فعالیت‌های سینمایی و کلاً امور نمایشی به شدت باید مبتنی بر اصل آموزش، اصل رساندن پیام باشه، و تقریباً میتونم بگم در بسیاری از صحبت‌های ایشون میشه گفت کارکرد دیگه قائل نیست برای چیز دیگه‌ای در جهت سینما.
قائل بودن که با همین ابزار و با همین وسیله میشود حرف نو و قصه نوعی رو زد. ببینید ما توی کارهای مرتضی شما یک نوجرایی میبینید، یک تحول نوجرایی میبینید که تا به حال کسی انجام نداده بود. و مثلا تو همون خانگزیده هاش دقیقا میاد اون خصلت های شرقی رو نزدیک میکنه به ذات سینما. یعنی شروع فیلم خانگزیده ها با این شروع میشه، یکی بود یکی نبود، در قصه قصه تعریف میکنه مرتضی، و بعد میاد قصه رو تعریف میکنه، یک خانی بود، یک عده روستایی بودن و خیلی قشنگ.
گزارشی از استان فارس، قسمت آخر، سربازان امام. صبح 17 خرداد، ابو کرده
محمد خان پدر حبیب خان منوچهر خان جعفر خان پدران شما را تعدی کردن. کدام نمیدانید ندیدید دل دو خوشی چکیدن به خرموما ما را قارت کردن تحصیل کردن منوچهر خان جعفر خان منوچهر خان که بچه همون از پس همه جان شماردن. امروز روزی فردای محشر، روزی فردا عبدالله، روزی همه شاهر واحد هستید، همه میرسید. من که یه نفر معبود خسرو هستم که به سر من آوردن قارت و کنا بیرون و کنا رفتم شارستم. فرمون معابن هنگ جان در منی فرمون در برهان ما همی خواهد به هم ساختن مال اموال من خوردن.
لطفت نمیشه گفت مطلقا اون چیزی هستش که او کامل میخواست. در واقع یک همون که قبلا بحث شد با یک اضطراری شروع شد همین حرکت، ولی به یک جایی واقعا رسید، به یک اوجی رسید و موفق هم بود. مخاطب جدی داشت، ما اگه اسمش هم برمون روایت فتح نبود، برمون ها جا تلویزیون بود.